أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سوره مبارک زمر همونطوری که از مضمون عالی این روشن است در مکه نازل شد، زیرا به مسائل جنگ و جهاد کودک اصغر و اکبر و امثال ذالک اشاره نشد. محور اصلی مسائل این سوره همون اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و مانند آن و خطوط کلی اخلاق و فقه هست. تقریبا 8 یا 9 نکته در همه این دوتا آیه اول این سوره مبارک بیان شد. یکی این که مبدأ فاعلی این کتاب ذات اقدس اله است، اون هم با وصف عزیز و حکیم، و این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هم هست. اگر گفتن یک عزیز حکیم تدریس میکند، یعنی درس حکمت و عزت میدهد. اگر گفتن این کتاب تدوین تعلیف کلام عزیز حکیم است، یعنی این کتاب درس عزت و حکمت میدهد. تنزیل الکتاب من الله، کین الله عزیز حکیم است. بیش از 1000 اسم در جوهر کبیر و سایر ادعیه آمده است. هر کدام از اون اسما مبدأ کاری از کارهای جهانی هستیان. در تنزیل قرآن کریم خدای سبحان به عنوان عزیز حکیم تدریس می کند. این یه مطلب. پس مبدأ فاعلی خداست و منشأ این فاعلیت هم عزت و حکمت اوست. مبدأ قابلی که فرودگاه این وحی است قلب مطهر حضرت است که انا انزلنا الیک الکتاب. مطلب بعدی آن است که این بلحق هم میتواند به انزلنا متعلق باشد، هم میتواند به کتاب ملحق متعلق باشد، به نحو تنازع، همونطوری که بارها مراجع فرمودید در دعای ماه مبارک رمضان گفته میشود که هذا شهر عظمت و کرمت و شرفت و فضلت و علی الشهود. این علی الشهور مفعول واسطه است برای 4 متعلق، یعنی 4 تعلق دارد، 4 تا مفعول است علی التنازع. اینجا هم بلحق هم متعلق به انزلناست هم متعلق به کتاب است، یعنی هم فرو فرستادن ما در صحبت حق یا کسوت حق است و هم این کتاب مصحوب یا متلبس به حق است. این بلحق که با مصاحبه است، چه در صحبت حق و چه در کسوت حق، این کف مطلب است. بیش از این دیگه لفظ نیست، برای اینکه قرآن در عین حال که در لباس حق است، در عین حال که در صحبت حق است، یعنی این با هم میتواند با مصاحبه و ملابسه باشد. گوهر هستی قرآن حق است، یعنی قرآن با حق بافته شد. در نظام خلقت هم همینطور است که فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، که آیه 5 همین سوره است که فرمود خلق السماوات والارض بالحق. این با دیگه در عربی اون روز و امروز بیش از این کشش ندارد بگم با یا با مصاحبه است یا با ملابسه، اما دیگه برای عرب دیروز و عرب امروز این مطلب روشن بشود که اصلا مصالح ساختمانی عالم حق است. این رو امروز هم خیلی متوجه نمیشن. اگر یه مهندسی خواست بگوید این بنا با فلون امر ساخته شد، میگه با آهن ساخته شد یا با بتون ساخته شد یا با سیمان ساخته شد. این بلحق یعنی مصالح ساختمانی عالم حق است، مصالح ساختاری قرآن حق است. قرآن با حق نوشته شد، با حق گفته شد، با حق پایین آمد، با حق جاسازی شد. این نمونه ندارد، چون نمونه ندارد لذا اینها غالب مفسرین گفتن یا با مصاحبه است یا با ملابسه. بالاتر از اینهاست، یعنی مصالح ساختمانی، الفاظش، محتواش، مضمونش، دقتش، همش حق است. بطلان در حریم این کتاب به هیچ وجه راه ندارد، نه در لفظش، نه در معناش، نه در مصداقش بمانند. این معنی بالحق است. خب چگونه این بالحق است؟ این را در بخش چهارم یا پنجم مشخص کردن. فرمودن که مبدع فاعلی که حق است، مبدع قابلی که قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه وسلم معصوم است، این که حق. آورنده های اینها به ایدی سفر کرام برره، سفرای الهی حقن، کریمن، بارن، معصومن، مسونن. اینها فرشته هایی هستن که از بالا تا پایین این کتاب را همراهی میکنن، میارن. برای اینکه از بیرون مشکلی پیش نیاید اسکوردهای مخصوصی برای این فرستاده شده. پس آورنده های اینها که پیکن حقن، بعید سفره کرامن برره. خب ممکن است خود این آورنده این پیک حق و معصوم باشد، ولی اگر شبیه خون زدن راهزنی غارتگری از بیرون حمله کرد چه کند؟ فبود او را ما تأمین کردیم که این رصدی می فرستد یسلک من بین یدیه و من خلفه لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم امد. پس ما از جلو، از دنبال، از دو طرف اسکورت داریم. حالا اینها برای تفهیم ماست، ولی که معقولی را به محسوس تشبیه میکنن. حالا اگر چون بنا شد که قرآن از سنخ فرود آمدن باشد نه از سنخ باران که به زمین بیاندازد، بلکه از سنخ حبل متین است که به زمین آویخت، پس یه طرفش به دست خداست که در اون حدیث نورانی اینی تارکم فیکم و سقلین هست که اون سقل اکبر که قرآن کریم است احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیدی کن. پس قرآن را خدا به زمین نینداخت، به قلب حضرت نینداخت، به قلب حضرت آویخت، حبل متین است. لذا به ما فرمود به این حبل تمسک کنی. خب اگر یه ریسمانی رو که یه گوشه افتاده انسان به او اعتصام کند، اون ریسمان مشکل خودش حل نمی کند تا مشکل معتصمان را حل کند. اعتصام به یک ریسمانی مشکل گشاست که به یک سقف بلند بسته باشد. لذا فرمود به اعتصام به حبل الله. خب این حبل را قرآن خدا آویخت از بالا تا پایین، این بعید سفر کرام برر است. این مسئولیت داخلی را تأمین می کند، اما رهزنی بیرونی چگونه تأمین می شود؟ فهم ما برای سیانت از رهزنان بیرونی از جلو و دنبال فرشتگان را به عنوان اسکورت رصد فرستادیم، یسلکو من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم، تا برسد به گوش مردم نه تنها به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مطلب بعدی آن است که در بدن جای گوش جداست، جای چشم جداست، گوش نمی بیند، چشم نمی شنود دواننده آن. اما همه این صحنه ها برای در قلبم هست، در درون جان ما چشم هست، گوش هست اگر نبسته باشیم. اما این طور نیست که جای گوش جدا باشه، جای چشم جدا باشه. ما با قلبمون به همون جا که میشنویم میبینیم. شما در رویا چه حالتی دارید؟ این رویا یه حالت با برکتی است. اگر رویا صادق باشد خیلی از مطالب را میتواند به ما بفهماند. ما در عالم رویا این چیزی نیست که غیر از قلب آگاه چیز دیگری داشته باشیم. اون قلب هم میبیند، هم میفهمد، هم میچشد، هم میبوید، هم میشنود. این که در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، معلوم میشه که اون دلی که در سینه است اون دل چشم دارد، گوش دارد. این چنین نیست که قلب حضرت که نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، قلب در درون جان جایی داشته باشد، چشم جایی داشته باشد، گوش جایی داشته باشد. فرشتگان که سمیعند و بصیرند و مدرکند، این طور نیست که بدن داشته باشند جای گوششون از جای چشمشون از جای فهمشون جدا باشد. اون گوهر مجرد هم میبیند، هم میشنود و هم میبوید و هم میگوید و هم میشنود. قلب حضرت هم همین طور است. لا تحرک بهی لسانه یا تعجله به این علیه ها جمع و قرآنه، با سمع قلب میشنود، با گوش با چشم قلب فرشته را میبیند، با خود قلبم درک میکند. بنابراین قلب همه این امور را دارد. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که گفت اینی اجدو ریح یوسف لولا انتفندون، و که با شام ظاهر که نگفت، اونا که پیرهن یوسف دستشون بود اونا بو یوسف رو استشمام نکردن، اونا که خود یوسف دیدن بوش استشمام نکردن. از فاصله 80 فرسخی مصر و کنعان میفرمون من بو یوسف میشنوم. همون طوری که بو یوسف را میشنود خود یوسف هم درک بکنه. پس معلوم میشه در درون ما هم چشم هست، هم گوش هست. نشانش عالم رویاست. ما در عالم رویا حرفا میزنیم، حرفا میشنویم، چیزا رو میبینیم، اما با جان ما میبینیم دیگه. اونطور نیست که اونجا یه دست و پای جدایی باشد که. بنابراین فرودگاه وحی قلب مطهر است. جبرئیل سلام الله علیه که میآورد چشم قلبی پیغمبر میبینه صلی الله علیه و سلم. حرفها را که میزند گوش قلبی اون حضرت میشنود. کسانی که در کنار حضرت ایستادن نمیبینن، نمیشنون، مگر اون جایی که خود حضرت به عنایت الهی اجازه بدهد که برای دیگران هم یه همچه حادثه اتفاق بیفتد، نظیر جریان دهیه کلبی. اما در قالب موارد وجود بارک حضرت میفرمود الان جبرئیل بر من نازل شد، این معنا را آورد. خیلی ها در حضور حضرت بودن، ندیدن و نشنیدن. بنابراین آخرین مرحله قلب مطهر حضرت است. یک، قلب مطهر سمیع است و بصیر است و شام است و زائق است و لامس. این هم یه مطلب دیگه. پس قرآن را خدا فرو فرستاد اونطوری که حبل متین را فرو می فرستد، نه اونطوری که باران را نازل بکند. از جریان فرو فرستادن قرآن کریم به تجلی یاد می شود در برابر تجافی. تجافی اینه که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، مثل باران. اما تجلی اینه که وقتی بالا هست پایین هم هست، پایین هست بالا هم هست، مانند فبود این کتاب به این صورت نازل شده. پس مبدأ فاعلی معلوم، مبدأ قابلی معلوم، اون چی که نازل شده معلوم، کیفیت نزولش هم معلوم، آورنده ها هم معلوم، اسکورد ها و کمین کننده ها و رصد ها هم معلوم. بعد اضافه فرمود برود این که این اون چی که آمد حق است تا آخرین مرحله که مرحله قلب مطهر است از نظر وحی فرستادها، این البته حق تکوینی است. از زبان حضرت که به ما میرسد با تشریع آمیخته میشود. پس تا آخرین مرحله حق است، یعنی وجود خارجی است، با بود و نبود کار دارد، از این بود و نبود باید و نباید انتظام می شود، صدق و کذب از این حق و باطل انتظام می شود، تا آخرین مرحله حق است و از این حق صدق انتظام می شود. وقتی از لبان مطهر حضرت با ما که در جامعه بشری زندگی می کنیم سخن گفته می شود، این در این حال که محتواش حق است و تکوین، اما به زبان عربی برام بیان می شود، این اعتبار را به همراه دارد. بنابراین تا آخرین مرحله حق است، برای اینکه وجود تکوینیه و قلب مطهر حضرت هم جامع همه این حواس است. بعد فرمود این خالص است. خب این حق صدق خالص برای آن است که محقق متحقق صادق خالص بپروراند و تنها راهش هم عبادت است. جز فهمود با فای تفریب فهمود فعبد الله مخلصا. خب بله، قلب مطهر حضرت مظهر اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای صحیفه دارد، دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی. یه وقت است که وجود مبارک حضرت برابر در معراج امسال معراج دنا فتت الله فکان قاب قوسین و ادنا، اونجا سخن از انزال و اینها نیست، اونجا سخن از تلقیست و علم لدان. علم لدان را بارها ملاحظه فرموده که علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام، یه علمی باشد موضوع محبور و مسئله داشته باشد. نحوه تعلیم این علم، اگر شاگرد به حضور مستاد رفت، لدن یعنی نزد، که این کلمه لدن از اند قویتر و غنیتر است. ما چون در فارسی اون ادبیات قدرتمند را نداریم، در هر دو حال میگیم در نزد فلان کس است، در پیش فلان کس است. اما عربی اینطور نیست، اگر در حضور او باشد میگن لدن، اگر اعم از حضور باشد و در اختیار او باشد میگن اند. وقتی میگن اند یعنی نزد اوست، حالا میخواد بالفعل در دست او باشه یا نباشه. اما وقتی گفتن لدن یعنی الان در دست اوست. اگر لدن شد، کسی بلا واسطه یه مطلبی رو از ذات اقدس اله استفاده کرد که هیچ واسطه بین معلم و متعلم نبود، این علم می شود لدنی. نه اینکه علم لدنی یه علم جدایی است در برابر فقه و اصول و علوم دیگر. این به نحوه تعلیم استاد و شاگرد وابسته است. اگر شد دنافت در لا، اونگاه فرمود انک لتلق القرآن من لدن علی بن حکیم، اونجا دیگه در مرحله عالیه هست، دیگه واسطه ای در کار نیست، سخن از بعیدی سفره نیست، سخن از رصد نیست، بماند سخن از انزال و تنزیل نیست، سخن از تلقی است. اما در مراحل نازله، چون همش که همه این حالا که حالت معراج نیست، در حالت نازله اون فرشته می آورد انا انزلناه بالحق، یک بالحق انزلناه و بالحق نزل، دو نزل به روح الامین و علی قلبک، سه اینا مراحل نازل است. کسی که مظهر هو الدانی فی علوهی و آلن فی دنوهی باشه، هم دنافت دلا را داره، هم نظر به روح الامین و علی قلبه که رو واجد است. خب این میشه دین خالص، برای اینکه هیچ بطلانی در اشلاح نیست. یک، غیر خدا هم سهمی در تنظیم و تدوین گفتار این ندارد. دو، میشه خالص. اگر هدف نزول قرآن مثل هدف خلقت آسمان زمین عبادت انسان هاست، اونجا فرمود ما خلقت الجن والانس الا لعبدون، اینجا فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، یه دستور مشترک دارد که همگان باید او را عمل بکنند مخلصا له الدین، که دین با اخلاص باشد، که اگر چون که گرفتار ریا بود یا گرفتار سمعه بود این دیگه باطل است. علی لله دین خالص فعبد الله مخلصا له الدین. اما اونا که از مرحله اخلص و دینهم لله گذشتن، اعمالشون خالص بود، به مرحله مخلصی میرسن، از خودشون هم میرهن. وقتی از خودشون میرهیدن دیگر سخن از خوف من النار و شوق در جنه نیست، چون وقتی انسان از دوزخ میترسد یا به بهشت علاقمند است که خود را ببیند. وقتی خود را ندید و در مرحله است که فرمود صبر تو علی هر نار که فکیف اصبر و این نظر، این دیگه خوف من النار ندارد، شوقی در جنه ندارد، این میشه مخلص. اون مال اوحدی از بندگان الهی است که در این بخش به او اشاره نشده. در این بخش اون مرحله اخلصوا دینهم لله اشاره شده، یعنی بندگان مخلص. این دیگه حداقل وظیفه ماست. اگر از این پایین تر آمدیم دیگه قبول نمی شود. ای کسی معاذالله گرفتار ریا بود، یعنی به مردم دارد نشون میدهد که من برای خدا کار میکنم در حالی که نیست، چون برای خدا کار نمیکند. اگر برای خدا کار بکند که لازم نیست مردم نشون بدهد. این دروغی دارد، در هر ریایی دروغ است، چون به مردم میخواد نشون بدهد که من برای خدا دارم کار میکنم. این دروغه، به برای خدا کار نمی کند، چون اگه برای خدا کار بکند که راضی به مردم نشون بده. که سمعه هم همین طور است، یعنی به گوش مردم برساند که من دارم برای خدا کار میکنم. این یک کذبی در هر ریایی و در هر سمعی، یک کذبی مستور است. زیرا کسی گرفتار سمعه است کارش اینه که میخواد به گوش مردم برساند که من دارم برای رضا خدا کار میکنم. خب دروغ دیگه. در هر ریا، در هر سمعه یک کذب بیینی هست. و گذشته از این کذب توجه به غیر خدا هم هست. خب پس بنابراین اگر ریا بود یا سمعه بود، چون دو خطر او را همراهی میکند، این مقبول نیست. و اولین کارش اینه که مخلص الله دین باشد. این مرحله قبولی عمل است. حالا خوفاً من النار بود مقبول انشاءالله، شوقاً الی الجنه بود مقبول انشاءالله، گرچه اوحدی از اهل معرفت نقدی داشتم، ولی بالاخره این هست. در همون حدیث هم عبادت به سه گروه تقسیم شده، عابدان به سه گروه تقسیم شدن، این معلوم شه عبادت هست و عبادت کنندهی هست. اما اون مرحله که مخلصاً باشد که استخلصهم الله لنفسه الا عبادک منهم المخلصین، اینها کسانی هستند که از درون خودشون نجات پیدا کردن، نه تنها از ریا و سمعه رهایی یافتن، از خودشون هم رهایی یافتن. این هویت خودشون را هم گذاشتن کنار و جز ذات اقدس اله چیزی نمی‌بینه. این همون وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این که گفته شد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این هم وحدت شهوده، یعنی به جایی میرسه که جز ذات اقدس اله چیز دیگر رو مشاهده نمی‌کند. این میشه مخلص. فعلا در این قسمت که فرمود فعبد الله مخلصا له الدین ناظر به اخلاص عمل است، نظیر عمل و صالحات با الصالحین، گرچه بین عمل و صالحات با اخلصو یک، بین الصالحین و مخلصین دو، خیلی فرق است. ولی اونجا هم دو مرحله است که بعضی ها عمل و صالحاتن، بعضی ها الصالحین. اینجا هم دو مرحله است، بعضی ها اخلص و دین هم لله هن، بعضی ها المخلصین. این چهار امر که دو به دو از هم جدا هستن، فرق فراوانی بین حوزه اخلاص و حوزه عمل صالح است. فقط فعبد الله مخلصن له الدین، علا لله الدین الخالص. برای اهمیت مطلب فرمودن که اسم ظاهر ذکر شده است، اگر ضمیر ذکر می شد مطلب را می رسون، اما برای اهمیت مطلب کلمه مبارک الله در اینجا چند بار تکرار شد. الا لله الدین الخالص، که این خبر مقدم مفید حسر است. دین الهی باید خالص باشد تا ذات اقدس اله بپذیرد. تنها چیزی که دین الهی است، دین خالص است. خب، لفظ و مفهوم هر دو ناظر شده است، چون قرآن لفظ است به ما له من المعنا، هم معنا ناظر شده است. وجود مبارک حضرت با سمع درونیشون الفاظ را شنیدن، قرائت الهی را شنیدن، تلاوت الهی را شنیدن، فرشته را هم دیدن، با همون قلبی که فهمیدن دیدند و شنیدن. بس که ما در عالم رؤیا این چنین نیست که گوشی داشته باشیم جدای از روحمون، چشمی داشته باشیم جدای از روحمون. این اعضا و جوارح ما که در بستر خواب گرفته خوابیده است، ما با جانمون هم میشنویم هم میبینیم هم احساس میکنیم به مانند اون. این که گفته شد بین که بالحق انزل الله و بالحق نزل، یا آیه سوره مبارک حج که فرمود چشم باطنیشون، چشم قلبشون بیدار نیست، این همینه. بنابراین قلب مطهر حضرت هم میبیند هم میشنود، هم لفظ را و هم معنا را ادراک میکند. فرمود الا لله الدین الخالص، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا ان الله يحكم. خب، مشکل رسمی مردم اون روز هم اون شرک بود. گرچه تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه است، وضع جهان را در عصر بعثت تبیین میکند که بعضی ملحد بودن، بعضی مشرک بودن، بعضی مجسم بودن و مانند آن. اون چه که در داخلی حجاز رواج داشت مسئله شرک بود. این شرک هم طبق بیان قرآن کریم مشرکان متعددی داشت، چون گروه های فراوانی بودن. دو گروه را به خوبی می شود از آیات قرآن استفاده کرد. گروه سوم با تحلیل باید حل بشه. گروه اول که گروه رایج مشرکان حجاز بودن، همین توده مردم و مشرکان بودن که اینا اهل تحقیق نبودن، اینا قبول و نکولشون به ایجاب و سلب نیاکانشون وابسته بود. کار را که گذشتگانشون انجام میدادن برای اینا حق بود، کاری که گذشتگانشون انجام نداده بودن برای اینا باطل بود. اینا وقتی میخواستن برای حقانیت چیزی سخن بگن یا دلیل بیارن، بگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. برای بطلان چیزی میخواستن دلیل بیارن، میگفتن ما ثمن به هذا فی آبائنا الاولین، ما پدران ما شعر نداشتن، ما در نیاکان ما که هم چیزی نداشتیم. خب، پس تصدیق و تکذیب اینها در مدار ایجاب و سلب کارهای پدرانشون دور میزد. این همون مقلده جاهلی بودن. از اینها یک گروه برتر کسانی بودن که استدلال می‌کردن، می‌گفتن این روش ما حقه، برای اینکه الله موجود است، علیم است، قدیر است. اگر این کار ما باطل بود، هم خدا کار ما را می دانست هم می توانست جوری ما را بگیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. از این که ما چیزی را تحریم کردیم مثل سابعه و امثال ذلک و از این که بت‌ها را می پرستیم منوش حقه، و این خدا کار ما را می دونه، تحریم و تحلیل ما را می دونه و می تواند جلو ما را بگیره، چون جلو ما را نگرفت منوش حق. این هم خلط تکوین و تشریع بود که بحثش گذشت. این هم یک گروه. گروه سوم کسانی هستند که جز اوحدی این هستند که الان احیانا بعض از مشرکان هند هم به همین این بهانه تمثل دارند که بعدها یه قدی برهانی شد، و این است که خدای سبحان یه حقیقت نامتناهی است، ما به دسترسی نداریم. چون به او دسترسی نداریم نمیتونیم برای عبادت بکنیم. پس بین ما و خدا حتما باید یک اربابی باشد. اینا اسباب وسطا را به جای ارباب آوردن و این مبادی فیض را که مدبرات امرن اینا را معبود پنداشتن. گفتن چون خدا حقیقت نامتناهی است یک، درک پذیر نیست دو، وقتی درک پذیر نبود ما نمیتوانیم او را عبادت کنیم سه، پس یک عده رو باید بپرستیم که اونها رو بفهمیم. و این ملائکه ندو یا قدیسین بشرن. اونگاه برای احترام تندیسی تمثلی تجسمی برای اینا درست کردن که بعدها وقتی به دست توده مردم افتاد این مجسمه ها رو عبادت میکردن. اینا کار اون محققان اصلیشون نبود. محققان اصلی طبق این تحلیل که آیات روشنی برای این مسئله نیست مگر با یه تحلیل، اونا هرگز نمی گفتن که این چوب ها و این سنگ ها اینا خدا، می گفتن خدا حقیقت نامتناهی است و ما به او دسترسی نداریم و نمی توانیم او رو بفهمیم، لذا نمی توانیم او رو عبادت بکنیم. کسی رو باید عبادت کرد که قابل درک و فهم باشد، اون یا فرشته ها هستند یا قدیسین بشر مثل عیسی مسیح یا عزیر به مانند آن. ما اینها رو عبادت میکنیم. این مطلب رو از کجای قرآن میشه در آورد؟ اون دو مطلب مال دو گروه رو از آیات قرآن به خوبی میشه استفاده کرد. اونا که میگن انا وجدنا آباءنا علی امه یا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، خب این حرف مقلده است. یا لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا من دونه شی، حرف اون محققین و پژوهشگران متوسط است. اما این معنا که معنای سوم است از کدوم آیه میشه استفاده کرد؟ از همین آیه که دارد که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. خب اگر ذات اقدس اله قابل درک باشد، قابل فهم باشد، قابل عبادت باشد، به زعم شما البته هست، به زعم شما، خب شما خبور عبادت کنید. اون مغرب برای چی میخوایید؟ واسطه برای چی میخوایید؟ مشکل اونها این است که اینها میگن او قابل عبادت نیست و ما فرشته ها را عبادت بکنیم یا قدیسین بشر را عبادت بکنیم که ما را به اون نزدیک بکند. خب به اون نزدیک کند یعنی چی؟ یعنی او رو بفهمید، اون که گفتید محال است، بعد او را عبادت کنید، اینی که گفتید محال است. معنای لیقربونا یعنی ما را به فیض او نزدیک بکنن. اگه مشکلی داریم فیض را از خدا بگیره به ما بده. اینا چند تا مغالطه در این کارشون هست. اسباب را ارباب قرار دادن. یک، اون خدایی که دان فی علو بهی و آل فی دون به او رو الحمدلله او رو محدود کردن به همون مقام علو. که رفیع و درجات است به ذل عرش، این رو در ذل عرشی محصول کردن، درجات گرفتن دو. اونی که نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، سه چهار بار قرآن کریم از درجات قرب سخن گفت. فرمود من غریبم، انی اذا سألک عبادی انی فانی قریب و اجیب. نه تنها غریبم، از دیگران به محتضر نزدیکترم، نحن اقرب الیه منکم. سوم، از شما به شما نزدیکترم که یهود رو بین المرء و قلبه. دیگه چی میخوای؟ اصرار قرآن به این که از من نزدیکتر احدی نیست. برای همین اونا خیال میکردن خدا حقیقت اگر حقیقت نامتناهیست به همه چی نزدیکه دیگه. پس شما او رو محدود کردید در یه منطقه به نام ذوالعرش. اگر حقیقت نامتناهیست که هست، به کل شیء محیط است، ما کل شیء است، اقرب الینا من حبل الورید است، یهول بین المرء و قلبه است، از ما به ما نزدیکتر است، یه همچه خداییست. بنابراین اینه تذهبون کجا میخواد بری؟ نه حرف مقلده درست است که اینا وجدنا، نه اون خلط تکوین و تشریع درست است که لو شاء الله ما اشرکنا، نه این لیقربونا. شما اسباب را ارباب گرفتید، شما این وسیله را مستقل پنداشتید. اگر او حقیقت نامتناهیست که هست، هر کس بخواهد شفاعت کند باید به اذن او باشه، هر کس بخواهد وسیله باشه باید به اذن او باشه، هر کس بخواد با او گفتگو کنه راهش باز و آزاده. منتها بعضی ها به واسطه بهتر میرسن. الحمدلله رب العالمین.